أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در روایت معتبره سلیمان ابن خالد بود و همینطور نسبت به روایت معتبره ابان ابن عثمان، منتها معتبره‌ای که تا ابان معتبر بود و به صورت مرسل از معصوم نقل کرد، که حصیله استدلال به این دو روایت این بود که ظاهر این روایت مفروغیت جواز قضاء قاضی بر اساس رؤیت و دید خودش و سماع خودش در مسموعات، منتها حضرت داوود نسبت به موارد عدم علمش تقاضای راهی برای معرفت قضایا کرد. در جاهایی که علم نداره مبنای قضاوت چی باشه؟ که گفته شد اون جاهایی که علم نداره مبنا باید بینه و یمین باشه. چند اشکال بر دلالت این روایت مطرح شد و این اشکالات پاسخ داده شد. بحث رسید به اشکال رابعی که در کلمات برخی از معاصرین رضوان الله علیه آمده. ایشان فرموده ممکنه بگیم این روایت دلالتی بر مشروعیت قضاء قاضی بر اساس علم خودش نداره، چرا که درسته سؤال اون نبی این بود که در موردی که ندیدم و حضور نداشتم واقعه رو چگونه قضاوت کنم، اما خوب دقت کنید، حیث سؤال این نبی، حیث عدم وقوف بر واقع بوده، نه حیث خصوصیت نظر و رؤیت و علم مباشری خودش. بله، گفته در اون چه ندیدم چجوری قضاوت بکنم، این معناش این نیست که اگر من دیدم حتما میتونم قضاوت بکنم. منظور اون حضرت اینه اون جایی که ندیدم، خب واقعیت رو چجوری من بهش دست پیدا بکنم؟ شاید قضاوت من در اون مواردی که ندیدم به واقعیت نرسه. پس راه رسیدن به واقعیت چیه؟ و جایی که احتمال داره به واقع برخورد نکنه قضا، مشکلم چجوری حل بشه؟ اما اینکه اگر دیدم و خودم وقوف بر قضیه به حضور داشتم و شهود داشتم میتونم قضاوت بکنم، نه. خوب دقت کنید حق این قائل ضایع نشه. حالا ولو به نظر ما دیروزم گفتیم حرف درستی نیست، امروزم به تفصیل خواهیم گفت، ولی فرمایش این علم روشن بشه تا بعد اشکال ما. ایشون میگه، شما میگید این روایت میگه قضاوت فی ما لم ار و لم اشهد، پس فی ما رأیت و شهدت تو، یعنی قضاوت مفروغانه، مشکلش فی ما لم ار و لم اشهده، در حالی که نه، فی ما لم ار و لم اشهد مشکلش اینه که احتمال تخلف از واقع دارم، چجوری اونجاها قضاوت بکنم که شاید به واقع نرسم. این منافات نداره که در اون موردی هم که رأیتو و شهدتو اون کافیه برای قضاوت نباشه، نیاز به یک امر دیگری هم هست. حیث سوال اینه که اون جایی که علم و رؤیت نیست که دیگه مشکل دارم من نسبت به رسیدن به واقع، اما اون جایی که رؤیت و حضور داشتم هیچ مشکلی برای شهادت ندارم. ایشون می‌فرماد در مقام بیان از این جهت نیست، حیفیت خاصی منظوره به این روایته و اون حیفیت، حیفیت امکان تخلف از واقع در غیر موارد رؤیت و حضور خود قاضی نسبت به قضیه. اما حیثیت این که علم قاضی کافیه و قضیه از نظر موازین اثباتی نیاز به امر دیگری نیست، این روایت در مقام بیان از این جهت نیست، بلکه بالاتر. این روایت وقتی که به او خطاب آمد که فقط به بینه و یمین قضاوت کن، معناش اینه که علم و رؤیتتون به درد نمیخوره. ببینید این قائل تا کجا آمد. اگر مورد سؤال خودش که لم ار ولم اشهده ناظر به حیثیت عدم ضمان وصول به واقع در سایر موارد و ناظر به مفروغیت رؤیت و حضور خودش نیست، تحدیدی که در روایت در مرجعیت قضایی آمده که بینه و یمینه، معناش اینه که غیر از بینه و یمین دیگه هیچی به درد نمیخوره، حتی علم توی داوود. پس بنابراین این روایت در حقیقت علا عدم اعتبار علم القاضی عدل تا بر دلالت بر مشروعیت قضاء قاضی بر اساس علم خودش. من باز بر این که مقصود ایشون قصوری در اداء مقصودشون نباشه، عبارتی رو که خودم حالا یا این تقریبا عبارات ایشونه به صورت خلاصه ذکر کردم اینه: وقد اشکل علی دلالت الخبر به انه لا يدل علی جواز القضاء بالعلم لان الظاهر ان المحظور الذي کان فی نظر النبی فی ما لم یر ولم یشهد انما هو محظور مخالفت الواقع والذی یکون القاضی فی معرضه عند عدم العلم فیکون الاتیان بقید فی ما لم یر ولم یشهد او لم یسمع به هذا الاعتبار، یعنی به اعتبار اینکه معرضیت انحراف از واقع دارم. و مفهومه انه فی مورد العلم بالواقع لا محظور من هذه الناحیه، از ناحیه تخلف از واقع، و هذا لا یلازم حجیته القضائیه. شما در موردی که خودت علم داری محظور تخلف از واقع رو، چون علم داری، این محظور رو نداری، اما این محظور رو نداری، محظور دیگری نداری، میتونی به علم خودت قضاوت بکنی. حیثیتی که این پیغمبر در مورد نبود علمش موجب ابهام شد، این که ممکنه به واقع نرسم در دیگر موارد، معناش اینه که اگر در ناحیه علم خودش از ناحیه عدم وصول به واقع محظوری نیست. چرا؟ چون علم کاشفیتش ذاتیه. اما اینکه این علمی که از حیث کشفش از واقع به نظر خود عالم ذاتیه، محظوری در ناحیه قضائبون از ناحیه دیگری غیر کشف از واقع. اصلا شارع میخواد شخص به علم مطابقه به واقعش هم قضاوت نکنه، اشکالی داره؟ ولذا در موجبات حد طرف علم داره فلانی زانیه، حق اجرای حد نداره، مگر به اربعه شهود اثبات بشه، مگر به اقاریر متعدد اثبات بشه. از حیث این که این رؤیت و حضور این قاضی در اون قضیه‌ای که رأی و شهده از حیث انحرافش از واقع مضمون الاصابه است به خلاف دیگر موارد. حالا سوال میکنه در دیگر موارد مضمون الاصابه نیست، راه امنیت من نسبت به مخالفت واقع چیه؟ راهی به او ارائه شد که تو معذور باشی در عمل به اونها، مثل بیینه و یمین. و حیث احتمال مخالفتش با واقع شما از اون ناحیه مأمونی، ولذا در مورد علمت ای داوود از ناحیه علمت از حیث احتمال عدم اصابت به واقع مأمونی، اما کافیست علمت برای جواز قضا؟ اصلا علم مطابق با واقع از این که بالاتر نیست، اما موضوع قضاوت صرف واقعه. تا علم مطابق با واقع طریقه به اون موضوع باشه یا نه، اونی که موضوعه امر دیگریه. این روایت در مقام بیان از این حیث نیست، منافات نداره که علم او، علم داوود به ما رأی و شهد کافیه برای اجرای حقوق و قضاوت نباشه. نه از جهت اینکه علم او علم متخطی از واقع ممکنه باشه، نه، علم او علم مضمون الاصابه، ولی علم مضمون الاصابه کافی نیست برای جواز قضا.
چون کافی
میدونست
این رو
اومد
این شکایت رو کرد،
بله. حالا فرمایش ایشون این بود که فهم فرمایش ایشون اصلا نیاز به این دقتی داره که ایشون چی داره میگه. این صدر عبارت ایشون بعد فرمود فلا یعلم ان النظر الیها، بعد فرمود و ما ورد فی جوابهی من الوحی، بله، من بیان کیفیت القضاء عموما، بله،
و ما ورد بیان کیفیت،
نه الله بمشین، خلاصه و ما ورد فی جوابهی من الوحی من بیان کیفیت القضاء عموما، و ما ورد فی جوابه من الوحی بیان کیفیت القضاء عموما، بله، بعد این و ما ورد فی جوابه من الوحی بیان کیفیت القضاء عموما که چی؟ و حیث لم یذکر غیر البین والایمان کان ادل علی عدم نفوذ علم القاضی الشخصی، چون گفت فقط بینه و یمین و چیز دیگری نه، معلاش اینه که حتی علم قاضی هم به درد نمیخوره. این فرمایش ایشان، ولی به نظر میرسه این فرمایش درش کمال ولو دقت ایشون کرده، اما کمال خلاف ظاهر و کلفت در این احتمال در تحمیل بر روایت. ظاهر روایت این نیست که اون جایی که من رأیتو و شهدتو از ناحیه خلاف واقع بودن مأمونه، اما از جهت دیگه شاید مشکل داشته باشه. نه، ظاهر این روایت اینه که کیف اقضی، یعنی اقضی بالفعل، نه اقضی من حیف. خوب دقت کنید، کیف اقضی فی ما لم ار و لم اشهد، یعنی فی ما رأیت و شهد تو اقضی، اقضی فعلا، نه اینکه اقضی من حیث و ضمان الواقع. فلا ينافي عدم جواز القضاء من حيث اعتبار خصوصیت دیگری. نه، ظاهرش سؤال حیثی نیست و اینکه در ناحیه ما رعا و شهد اینطور نیست که از این حیثیت مشکل نداره. فلا ينافي اینکه از حیثیت موضوعیت رؤیت و دید من کافی نیست برای اثبات قضایی. خیلی اعمال کلفته در روایت، حمل روایت بر حیفی. ولذا ما گفتیم مرجع ما ذکره الى انما ذکره من عدم المحذور فی حکم القاضی بعلمه من ناحیت احتمال الخطأ ولو کان نفس العالم لا يحتمله. لا ينافي عدم اعتبار علم القاضي على الاطلاق، بالفعل معتبر نیست علم قاضی، فوقش اینه که از حیث مطابقت با واقع معتبره، اما فعلا معتبر نیست. کلام ایشون برگشتش به اینه که این روایت اگر میگه فیما رأیت و شهدت، نه اینکه میخواد بگه فیما رأیت و شهدت یجوز و قفائی، فی ما رأیت و شهدت از حیث عدم مطابقت با واقع محظور نداره، اما بالفعل محظور نداره. چرا؟ بالفعل محظور داره، چون قوا مدارک درش موضوعیت هم داره. رؤیت و شهود از حیث مطابقت با واقع مشکل ساز نیست، چون مضمون الاصابه است ولو به نظر خود عالم، اما از حیث اینکه این نظر و شهود که مضمون الاصابم هست، تمام الموضوع للحکم فی باب القضا نیست. چرا نیست؟ چون که ولو کاشف از واقعه، اما ما در باب احکام صرف کشف از واقعه نمیخوایم، موضوعیت هم برای طریق به واقع قائلیم. ولذا اگر با اقرار ثابت شد جرم طرف در مثل ارتکاب فواحش که نیاز به چهار اقرار داره، با یه اقرار اگر علم حاصل شد، لا یترتب علیه الاثر. پس صرف علم ولو علم مضمون الاصابه، تمام الموضوع للحکم القضائی و به تعبیر ایشان حجیت قضائی میتونه نباشه. میگیم بله میتونه نباشه، اما ظاهر روایت اینه که کیف اقضی فی ما لم ار و لم اشهد، که فی ما رأیت و شهد تو اقضی، نه اینکه اقضی من حیث الاصابت للواقع و عدم المخالفت للواقع، اما بالفعل لا اقضی. ولذا این کلام خیلی خلاف ظاهر روایته، که انه ایشون کمر این رو بسته که الا ولابد مشروعیت قضاء قاضی به علمهی اثبات نشه. ولذا ظهور این روایت با اینکه در حد عالی هم هست، ایشون میخواد الا ولابد گرهی بهش بندازه. بنا نیست که ظهور وقتی که تمامه ما از اون ظهور رفعیت بکنیم بعد از آنی که شذوذی هم درش نیست. همینه دیگه، اساس جهله، که اگر علم به واقع بود دیگه مشکل نداریم در باب قضا. ولذا گفتیم مع ان ظاهر الخبر ان اعتبار علم القاضی بالنظر والسمع طریقا الى الواقع اخذ مفروغا عن، اعتبار علم القاضی اخذ مفروغا عن، نه اعتبار حیفی، اعتبار فعلی. یعنی همین الان اگر رؤیت و شهود بود اقضی، اما فی ما لم ارى و لم اشهد کیف اقضی؟ و انما الاشکال هو عدم تحقق الصغرى فی غالب القضايا لعدم وقوف القاضی علیها بعلم شخصی و عدم. ایشون گفت خب بیانه ذکر نشد، در جواب بیانه و یمین فقط ذکر شد، و عدم ذکر غیر البینت و الایمان انما هو فی قبال غیر علم القاضی فی ما لم ارى و لم اشهد. خدا گفت بیانه و ایمان، اگر گفته بود کیف اقضی گفت بل یمین و البینه، خب میگفتیم بل علم لا یجوز. خیلی عجیب از این قائل اینجور حرف زدن. این قائل آدم ملاییه. بله آلا یمین، یمین بگید، یمین فقط. ایشون میخواد مهم نیست. حالا ببینید ما رو اینجور اتری چیزی که بی اثر باشه نکنید اینجا. این گفته به غیر یمین، ایشون میگه به غیر یمین که میگه یعنی علم قاضی هم نباید باش قضاوت کرد. آقای من روایت میگه اونجایی که لم ارى و لم اشهد یعنی فی ما لم اعلم، خب اینجا به غیر یمین قضاوت نکن. آیا معناش اینه که فی ما رأیت و شهدت به غیر یمین قضاوت نکن؟ اصلا این قائل مطمئنم اون وقتی که اینجا رو مینوشته بین خواب و بیداری بوده، چون آدم ملایی این قائل. حالا اونی که بعضی از دوستان سوال کردن ممکنه بر همین یمین و بیانه بوده، داوود احتمال میده موازین در شریعت او عوض بشه، اشکال نداره از خدا سوال بکنه، بالاخره شریعت جدیدی آمده.
شکایت یعنی شما یک چیزی رو برای من گذاشتی این برای من حرجی شده، داره شکایت کنه دیگه. لذا دوره خیلی واضحی در برای اینکه قبلا با همه علم نشه قضاوت میکنم تا
حالا اون واضح
بوده همه موارد شامل نمیده شکایت.
حالا به قول شما ممکنه اصلا از این جهت که دیگه قبلش هم مشکلی نداشته، ولی حالا غرض اینه که این روایت تحدیدش به بینه و ایمان نفی علم رو نمیکنه، چون سوال اون حضرت در ما فرض ما ادای علمه. معنا نداره بگید که در فرض وجود علمم میگه علم تو اعتباری نداره. این کلام این قائله برید خودتون مراجعه بکنید. وقت عجبا، من نمیدونم من تلقی نکردم، اگر من تلقی نکردم روز بعد بیاید به من بگید تا ببینم منظورشون چه چیز میتونه باشه. اون چه من تلقی کردم از کلام این قائل و به نظرم مستوفا هم بیانش کردم همینی بود که گذشت و یرد علیه اون چه از اشکال عرض شد. دیگه اون که ما اون رؤیت کسی که توهم نمی کنه که میتونه قضاوت کنه، یعنی من دیدم از دور اما نمیدونم زید یا عمرو، قضاوت میکنم گردن زیدو بزنم، اصلا توهم این جهت میشه؟
شاید اصلا در مقام مفهومیت از حجیت نبوده که اینو بگیم قطعا این حجیته. اگر این رؤیت اتفاق بیفته بعد سوال کنیم که ما ادعای این چیز دیگه هم جدید هست یا نه. نه اصلا میگم من روال عادی رو داشتم عرض میکردم که بر اساس رؤیت و سما قضاوت میشده، الان اگر رؤیت و سما نباشه من چیکار کنم؟ من چیزی که نمیبینم و نمیشنوم چیکارش بکنم؟ در این که حتما اگر رؤیت و سما بود قطعا حجت و شما حجت میدونید.
حالا به هر حال خب به نظر ما پس بنابراین این روایت دلالت روشنی بر مشروعیت قضاء قاضی به علمش و نسبت به جمیع اقسام اربعه علمی که در برخی جلسات قبل اشاره شد دلالت داره. یعنی هم در جایی که علم علم عادی است و حتی جایی که علم غیر عادی، به شاهد اینکه خود او از خدا تقاضای علم غیر عادی کرد، علم غیبی کرد. و بلا فرق بین علم حسی و علم حدسی، چرا که در مورد علم حدسی ولو غیر از رعا و شهده، بنابراین که شهود منوط به علم حسی است. چون ما در این تردیدی از قدیم هم داشتیم که اصلا شهده یعنی علم علمن حسی یا معروف در کلمات اینه، ولیکن من برام این منقح نیست. و به بالی ان صاحب الجواهر هم قائل به اینه که شهادت صدقش منوط به علم حسی نیست. ما خودمون نسبت به غیر امور حسی، حالا شهادت مسموع نیست، امرون صدق شهادت نمیکنه امرون آخر، نسبت به امور غیر حسی صدق نمی کنه. شهده بالاجتهاد، شهده به حکم الله، فقیه یشهد به حکم الله، شهده حتی به معنی تحمل، شهده به معنی حضر الشیء، شهده شهود به معنی حضور الشيء عند الشاهد، حضوره واسه
همینه. شما الان کسی بگه من خودم شاهد بودم در حالی که ندیده،
ببینید من شاهد بودم یعنی اینکه به اصطلاح حاضر بودم، اما شما در باب شهادت وقتی میگید شهد بالهلال یا شهد بالعداله یا شهده، ما شهادت به وحدانیت میدیم. این به اعتبار اینه که اداء الشهاده با با تعدی میشه، ولی از حیث ماده که شهوده متقوم بودنش به حس و حدس، میدونم خود قرینه است برای این که یعنی حاضر نبودم، اما این اگر بیاد بگه من شهادت میدم همانطوری که به وجود خدا شهادت میدم، به رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله شهادت میدم، به ولایت امیرالمومنین شهادت میدم، به این که زیدم عادل شهادت میدم، منتها زید و دیده عدالتش رو حس کرده، اون وقت حالا اگر بنا بشه نسبت به امر حدسی شهادت میدم که این زید فرزند امره، از بابی که طبق مقدمات حدسیهی مثل آزمایشات رسیده به این که این آقا فرزند این آقاست، با مقدمات حدسیه نمیتونه بگه من شهادت میدم فلانی فرزند فلانیه. بهش میگن که تو که حس نکردی ولو یقین داری،
شهید تو به معنی تحمل تو به غیر مورد حس که
منم تحمل فی الامور الحسیه فقط،
اقول یعنی التعبیر بشهده،
شهده
بمورد الامر الحدسی ان كان المراد شهید به فقد يتم، یعنی به معنی ادا، اما به معنی تحمل الشهاده به معنی تحمل فی غیر مورد الحس غير عرفي،
يعني في غير مورد الحس، يعني اذا ادى ما تحمله بالحدس لا يقال انه شهد بكذا،
لا، عندما يؤدي، يعني
عندما يؤدي
المثال الذي تفضلتم به مثلا احد اهل الخبره يشهد احد بالاجتهاد، تارة يقول اشهد باجتهاده
إيه؟
كما تفضل جناب الشيخ، واخرى يقول شهدت اجتهاده، تعبير بشهدت اجتهاده لا يخلو من مؤونه.
ليش؟ شلون شهدت باجتهاده لا مؤونه فيه مع انه شهدت باجتهاده كان مبنيا على الحدس. صحیح اداؤه هاکذا ولیکن اداؤه فرع و کونهی شاهدن للقضیه فکأنه یحمل الشهادت التي کانت الى مقام الاداء اذا تقولون انه میتکن هذه شهاده فکیف تکن اداء شهاده. اصلا نه کلام اینه که اگر شهادت حس درش معتبر باشه در امور حسی شهادت اصلا صدق نمی کنه. به هر حال حالا باز استدلال ما مبتنیه بر این حرفا نیست، کلام اینه که اطلاق این روایت متفاهم ازش این شد فی ما لم ارى ولم اشهد، یعنی ولو مورد رؤیتش که دیگه امر حسیه، اما گفتیم این تعبیر کنایه از عدم علمه به قرینه اون مشکلی که او داشت، یعنی میخواست بگه جایی که خودم واقف بر قضیه بالمباشر نیستم و حیث این که عدم وقوفش ناشی از حس و حدسه در این جهت مدخلیت نداره و لذا به نظر این روایت هم دلالت خوبی بر مشروعیت قضاء قاضی به علمه داره، سندش هم معتبره و لذا با همین یک روایت و اطلاق این روایت نسبت به عامه حقوق الناس فیما بینهم، عامه حقوق الناس دیگه با این روایت مشروعیتی ثابت میشه و به ضم اون آیه این روایت نسبت به حدود الهی دلالت نداشت و به ضم دلالت اون آیه آیات حدود سرقت و زنا بر مشروعیت قضاء قاضی به علمه فی حدود الله تثبت الدعوا. ولو روایت حسین ابن خالد سندن مشکل داشت گرچه دلالتش کافی بود هم نسبت به حقوق الله و هم نسبت به حقوق الناس، هم نسبت به حدود الهی هم نسبت به حقوق مردمی به ما تقدم فی تقریبه، ولی فقط مشکل سندی داشت. ولی آیه که مشکل سندی نداره، این روایت هم که حتما مشکل نداره به دلیل صحت سند روایت سلیمان ابن خالد، فلا محاله تثبت الدعوا و هو مشروعیت قضاء القاضی به علمه علی الاطلاق. نه یک روایت که نیست، دو روایته، چون ابان ابن عثمان نقل کرد روایت رو. بله، اما اخبره و نبی عبدالله، بعدم یه تفسیری در روایت یک اضافه ای آمده که حضرت داود از خدا خواست که خدایا، خلاصه اصلا در به اصطلاح اینکه علم به من بده و قضیه طولانیه در این روایت. حالا مهم نیست، حالا مهم نیست، اشکال نداره.
اگر ما بگیم این دو تا روایت یک روایته، اون لم ترن و لم تشهد و لم تسمع بودنی، ولی این چی که توی روایت سلیمان ابن خالد هم لم اشهد و لم ارى، علمی رو میخواد بگی که حسی باشه.
چرا؟
یعنی این که مثلا شخص خواب دیده باشه از خوابش علم پیدا کرده.
چرا؟ چرا؟ خب میدونم لم تر عینی، حیث مشکلش اینه که لم تره عینی، یا حیث مشکلش اینه که لم اعلم. این نبی چه مشکلی احساس میکنه؟ اینه خصوصیت علم حسی براش، یعنی چون که علم حسی ندارم، مگر اون علمی که بعداً براش حاصل میشه از علم غیبی علم حسیه که میگه خدایا به من اون علمو بده، یعنی اون خدای اون علم الهامی یا هرچی که بعد میاد، اون دیگه به چشمه، به گوشه.
در واقع ما این نکته که اون میسته به هم اصالبایی که اینو دین نبی میزنه راهای متعارف علمه، این که بخم تعدی بکنه به راهای غیر متعارف
از کردم. ببینید درست، راهای متعارف اینه، ولذا حتما مفهوم هم نخواهد داشت. این که معلوم، ما بالاتر گفتیم گفتیم نه فقط مفهوم نداره، اصلا القاء خصوصیت متفاهم ازش اینه که اینا رو از باب طریق علم ذکر کرده نه از باب موضوعیت، و لذا شاهدش اینه که اگر ملاک برای او علم حسی بود و علم حدسی رو کافی نمیدونست، خب او علم بعدی که علم حسی نبود. میدونم فرق نمی کنه دیگه، فرق نمی کنه دیگه. علم الهامی، علم الهامی با علم مبتنی بر مقدمات حدسی خب چه فرقی می کنه دیگه؟ یعنی کسی اگر حسی بودن رو ملاک می دونه، علم الهامی هم حسی نیست. اون مضمون الاصابه بودنه. یه لحظه سیدنا، اون یعنی نبی هست، علمش مضمون الاصابه است. خب فرض اینه اون علمی که بر اساس ولو رؤیته ولو حدسه در نظر خدا عالم چیه؟ مضمون الاصابه است، ولذا خدا عالم که لا یحتمل که این علمش خلاف واقع باشه. ولذا به نظر ما این روایت قصوری در دلالت نداره، اون آیم قصوری در دلالت نداشت و کفا بالاستدلال. اینجا 10 وجه ذکر کرده بودن آقایون و خودمون 9 وجه ذکر کردیم تو کلمات، 10 وجه و 11 وجه و بیشتر و اینا، ولی ما برامون بر اکثار این نیست که الا ولا، ما تمام وجوه گفتیم که مشکل داشت، فقط این 2 وجه که بر ما میخواد دلالت داشته باشه. حالا این 2 وجه هم تا اینجا 2 روایت در وجه تاسه و 2 آیه در وجه ثامن ذکر کردیم، که البته وجه ثامن ما عنوانی بود بر آیات و حتی غیر آیات دال بر این که حکام اونجایی که مخاطبند به اجرای حدود در اسبابش یا تعذیرات، اگر قیدی برشون ذکر نشه ظاهرش اینه که واقع اون موضوعات تمام الموضوع الحکمه و لا محال علم اونها طریق خواهد بود. و اما این 2 روایتی که ذکر کردیم، روایت حسین ابن خالد و روایت سلیمان ابن خالد، این نه، این دلالتش دلالت مجزایی بود، فقط در روایت حسین ابن خالد مشکل سندی بود، در این روایت مشکل سندی نیست. یبقا فی المقام برخی از روایات دیگر. ما این 2 وجه رو جلو هم انداختیم، وجه 8 و 9 و قبل از تکمیل وجه 7، به خاطر یأسی که برای بعضی از دوستان در مسئله عارض شده بود، تا دیگه یأس بدل به رجاء بشه. ولی برخی از روایات دیگری که در کلمات مطرحه و به نظر ما اون چه ذکر شده دلالت نداره باقی موند، از جمله روایت عبدالرحمن ابن حجاج که سندش هم خیلی خوبه، مضمونش هم خیلی عالیه، حالا خواهد آمد انشاءالله، ولی به نظر ما دلالت نداره. یأتی الکلام فیها انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.